سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که این 14مینشه و امروز هم 7 مهر ماه و 29 سپتامبر 2013 دیدگاه مارکس آینه است پویاست. عرصبه که به اینجا رسیم که دنباله نبردهای طبقاتی در فرانسه رو داریم صحبت میکنیم و من نمیرسم که همه این رو در واقع من چکیدش رو بیرون کشیدم و کوشش میکنم فقط نقل قولهایی از مارکس بیارم. هدف من تو تمام این نوشتن این سه جلد این بوده که وسیع‌ترین نقل قولهایی رو که امکان داره از درون مجموعه آثار 50 جلدیش بیرون کشید اونا رو من در واقع قلم کردم، اگر نه همه 50 جلد رو که نمیشه در واقع چیز کرد عرصبت که نقل قول کرد. امیدوارم یه روزی به فارسی ترجمه بشه همه 50 جلد، ولی به هر حال ادامه میدم این نقل قول رو من ادامه میدم. فرضاً یه نقش وام های دولتی در تسلط اشرافیت مالی بر حکومت که الان در امریکا باش روبرو هستی که در دهه 60 سرمایه های صنعتی غالب بودن، الان در سال 2013 و به طور کلی سال 2000 و از 1990 در حقیقت سرمایه های مالی یعنی وال استریت، بانک هایی مثل جی پی مورگن چیس، مثل گولدمن ساکس، مثل بانک آف امریکا، مثل ویلز فارگو، اصلا که اینا سیتی بانک، اینا هم که ثروت های واقعی توشونه و بعدش تسلط دارن بر کل رژیم بر کل حکومت. اشاره میکنه میگه چه چیزی تعیین کننده این امر است که دارایی های ملت در اختیار محافل بالای مالی قرار بگیرد؟ بدهکار شدن روزافزون دولت. دولت امریکا 13 تا 14 تریلیون دلار بدهکار به کیا؟ و یه بخشش به چین و به عربستان و به ژاپن و اینا، ولی در درجه اول به بانک‌های خود امریکا، به ثروتمندای خود امریکا که دائم بهره می‌گیرن و سفت بازی می‌کنن با این قرضه‌های به اصطلاح اوراق قرضه دولتی که بهش می‌گیم تریجری بیل و تریجری نوت. و بدهکار شدن روزافزون دولت نتیجه افزایش روزافزونه هزینه ها نسبت به درآمد هاست. هزینه های دولت نسبت به درآمد هاش، درآمدش داره میره پایین به دلیل رکود و به اصطلاح هزینه ها فوق العاده بالا. الان مثلا امریکا 1.2 تریلیون دلار کسری بودجه داره، اینا رو باید مرتب قرض بکنه و هر چه بیشتر وابسته میشه به بازارهای مالی، اختلافی که هم علت و هم معلول نظام وامگیری دولتی است. بعدش من مجبورم به اصطلاح بپرم به قول معروف از بعضی چیزا، فقط یک سلسله به اصطلاح نقل قولها میارم که به دردمون میخوره. من میگم که حیرت آوره که این جملات دیر 154 سال پیش مارکس گویی به دقت برای توضیح شرایط کنونی امریکا. اجازه دقت بکنم، میگه مقایسه کشور صنعتی پیشرفته ای چون انگلستان با کشور عقب مانده تر فرانسه از نظر اقتصادی و تأثیر این تفاوت در برخورد طبقات مختلف با یکدیگر و پیامدهای سیاسی این برخوردها درسای بسیار آموزنده در این گفته مارکس داره، که واقعا طبقات در هر سیستمی بستگی به این که پیشرفت صنعتی تکنولوژیک چی باشه و در حقیقت اقتصاد صنعتیش چقدر پیشرفته باشه نشون میده که طبقاتش، وضعیت طبقاتش چجوریه. میگه که در انگلستان که بزرگترین صاحبان صنایع فرانسه در مقایسه با رقبایشون در انگلیس در اون کشور خرد بورژواهای بیش نیستن، جوجه در برابر صنایع انگلیس، در رأس جهاد با بانک و اشرافیت بورس سرمایه صنعتی انگلیس در اون زمان چطور قد علم کرده در برابر اشرافیت و هم مالی هم زمیندار. عملا با چهرهایی از صاحبان صنایع چون کابدن و برایت کابدن و برایت واقعا نمونه و نماد سرمایه های صنعتی در منچستر اون روز انگلیس بودن، که در حقیقت صنایع پارچه بافی مرکزش در منچستر بود و مارکس و انگلس با این دو نفر رابطه داشتن، میشناختنش. نمایندگان واقعا صنعت پیشرفته چیز بودن، انگلیس بودن، نمایندگان صنایع بزرگ. بر میخوریم در انگلیس، چرا که در فرانسه چنین نیست. در انگلستان صنعت است که دست بالا را دارد، در فرانسه کشاورزی عامل مسلط است. بین انگلیس و فرانسه اون روز مارکس تفاوت میذاره و به همین دلیلی که قدرت بقا فرق میکنه. در انگلستان صنعت به بازرگانی آزاد با مبادله آزادانه با مبادله آزاد نیاز داره. چرا؟ قبلش در دوره مرکانتیلیسم، البته انگلیس به هیچ وجه انحصاری بود، هم انحصار کشتیرانی بود، هم انحصار ورود غله بود، و کابدن و برایت اینا رو برداشتن و در نتیجه چون صنعتش پیشرفت بود، خواهان تجارت آزاد در سطح جهانی بود، که ما میدونیم تئوریسینش دیوید ریکاردو بود. در فرانسه صنعت نیازمند حقوق حمایتی، هنوز در برابر صنایع انگلیس باید از حساب چیزای تعرفه‌های گمرکی بذاره. انحصار ملی در کنار دیگر انحصارها، صنعت فرانسوی در مجموع تولید فرانسه و صنعت فرانسوی در مجموع تولید فرانسه عامل مسلط نیست در صنعت فرانسوی. به همین دلیل صاحبان صنایع در فرانسه بخش مسلط بورژوازی را تشکیل نمیدن. آنهان برای برتری دادن به منافع خود در برابر دیگر شاخه‌های بورژوازی نمی‌توانند مانند صاحبان صنایع انگلستان در رأس جنبشی قرار گیرند و در مقامی باشند که بتوانند منافع طبقاتی خودشان را حفظ کنند. آنان ناچارند دنبال انقلاب را بگیرند و به منافعی خدمت کنند که خلاف منافع جمعی طبقاتی آنهاست، یعنی به اشرافیت، به خرد بورژوازی، ای متوسل بشن به نیروهای دیگر. در انگلیس چنین احتیاجی نداره. اینا درس توشه. همه اینا درس توشه که آدم میتونه یاد به اصطلاح چیز بکنه که پیشرفت صنعتی چرا به اصطلاح بورژوازی صنعتی رو قوی میکنه، در حالی که ضعیف باشه رانتخاری، فئودال‌ها، شیوه های تولید پیش سرمایه‌داری، خرد بورژوازی، کسبه کوچیک و غیره و غیره، اونا هم چیز میشن. بر پایه تفاوت شرایط اقتصادی دو کشور، اختلاف در شیوه برخورد طبقات زحمتکش دیده می شود. در فرانسه خرد بورژوازی همون کاری را می کند که به طور معمول از بورژوازی برمی آید. بچای بورژوازی، خرد بورژوازی، یعنی ایستادن در برابر سرمایه مالی و دلالی، در حالی در انگلیس بورژوازی صنعتی که در برابرش نیست. کارگر دست به کاری می زند که به طور معمول کار خرد بورژواست، یعنی عقب افتاده است. و چه کسی وظیفه طبقه کارگران انجام میده؟ در فرانسه کسی وظیفه طبقه کارگر را انجام در فرانسه کسی وظیفه کارگر طبقه کارگر را انجام نمیده، درباره اش فقط اعلامیه می نویسند. یعنی واقعا به اصطلاح یک نماینده برحق و قدرتمندی نداره، فقط اعلامیه و شعار میده. پس سرنوشت طبقه کارگر کشوری چون فرانسه چه میشه؟ در پاسخ مارکس دوباره به موضوع پراهمیت انقلاب جهانی، عزیزان به این دقت بکنید، در اثر جنگ و قدرتگیری پرولتاریای انگلیس برمی‌گردد. مارکس در اون زمان میگه که پیروزی انقلابات دیگه، یعنی قاره و فرانسه، بستگی به پیروزی انقلاب کارگری در انگلیس داره. همینطور که در سطح جهانی در حال حاضر واقعا انقلابات به پیروزی طبقه کارگر در امریکا وابسته، تا امریکا تکانی نخوره بشریت نمیتونه نفس بکشه. البته نفسهایی خواهد کشید و داره میکشه، ولی امریکا با تمام در برابرش نیست. بنابراین همون نقشی رو امریکا بازی میکنه که یه زمانی انگلیس در قرن 19 بازی میکرده. پس سرنوشت طبقه کارگر چون فرانسه چی میشه؟ وظیفه کارگر در فرانسه در درون مرزهای محلی انجام نمیگیرد. انقلاب جهانی، جنگ طبقاتی در درون جامعه فرانسه به سوی جنگ جهانی هدایت می شود که طی آن ملت ها یک دیگر را به مبارزه می طلبند. انجام وظیفه کارگری فقط هنگامی آغاز می شود که از راه جنگ جهانی پرولتاریا در صف مقدم مردم قرار گیرد که بر بازار جهانی مسلط است. در واقع می شود گفت که دو تا جنگ جهانی که ما داشتیم باعث این شد که در حقیقت قدرت مسلط انگلیس از بین بره و امریکا قدرت مسلط بر جهان شد و واقعا الان وظیفه عظیمی به گرده طبقه کارگر امریکا افتاده که کم کم داره آگاه میشه و داره میاد تو میدون و امید این هست که به اصطلاح هرچه بیشتر نقش تعیین کننده در امریکا بتونه باشه بود. یعنی در صف مقدم مردم انگلستان هر شود که انقلابی که در این مرحله نه به پایان بلکه به آغاز سازمان یابی خیش میرسد انقلابی کوتاه مدت نیست. نسل کمونی هر شود که به ادامه میده که این یک اصطلاح چیز دراز مدته. به این ترتیب من میرسم به پایان در واقع نبردهای طبقاتی در چیز و پوشش میکنم بقیه وقت این برنامه رو بریم توی هجدهم برومر لویی بوناپارت که تا جایی که میرسم امیدوارم که این جلسه من بتونم نه تمام جزوه رو بلکه مسئله بوناپارتیسم رو که برای اولین بار توی این جزوه مطرح میشه پدیده بوناپارتیسم رو من بتونم توضیح بدم. مارکس این جزوه رو یعنی هجدهم برومر لویی بوناپارت رو بین دسامبر 1851 و اواسط فوریه 1852 بلافاصله پس از کودتای لویی بوناپارت می‌نویسه. حالا من ابتدای یه چیزی به اصطلاح بعضی از نقل قول‌هایی که از این جزوه شده میارم که داستان چیه. مارکس ضمن نوشتن مقالات یه سلسله مقاله اینم بود که بعداً به صورت یه جزوه در اومد. حالا ببینیم چرا اسمشو گذاشتن هجدهم برومر لویی بوناپارت. مارکس ضمن نوشتن مقالات دائماً با انگلس در تماس بود و گاه روزانه با او مکاتبه داشت و تبادل نظر می‌کرد. مطالعه نامه سوم دسامبر 1851 انگلس به مارکس نشان می‌دهد که نه تنها عنوان جزوه بلکه جمله اول آن که این هم ازش نقل قول شده به احتمال قریب به یقین از این نامه انگلس گرفته شده. هجدهم برومر لویی بوناپارت در حقیقت مارکس از انگلس گرفته، چرا که در آنجا می‌خوانیم در نامه انگلس: راستش این است که گویی هجده پیر در هیئت روح جهانی تاریخ را از گور خود رهبری می‌کند و با آگاهی هرچه تمام‌تر با این شود هر چیز دوبار تکرار شود، یک بار به صورت تراژدی بزرگ و بار دوم به صورت نمایشی خنددار و گندیده. می‌بینید این چقدر نقل قول ازش شده که هر چیزی دوبار صورت می‌گیره، یک بار به صورت تراژدی، یک بار به صورت خنددار. کاسیدیر به جای دانتون، لوی بلان به جای روبسپیر داره انقلاب یا کودتای ناپلئون اول رو با ناپلئون سوم مقایسه میکنه. و حالا هال گریپر در فصل 15 جلد اول کتاب 4 جلدی که الان 5 جلد شده بحث بسیار جالبی داره. ما میدونیم بسا هال گریپر از اونایی که واقعا مارکس خونده، تا الان 5 جلد کتاب نوشته فوت کرد ولی جلد پنجمش اخیراً بیرون اومد زیر عنوان تئوری انقلاب مارکس. بحث عالمانه‌ای در این زمینه باز میکنه که من میخوام نقل قولهای وسیع از اینجا به بعد از هال گریپر میخوام بیارم که به نظر میرسد نقل بخش وسیع از آن به درک شرایط نوشتن هجدهم برومر و درسهای بعدی که مارکس و انگلس از رند حوادث و ورق خوردن تاریخ فرا گرفتن کمک میکنه. به قول هالویتر جمله اول رساله مارکس نه تنها از نامه سوم دسامبر انگلس نسخه برداری شده و متعلق خود او نیست، بلکه از جهتی دیگر کاملا قشریه که میخواد در واقع بهش میگفت پتی ناپلیون، یعنی به اصطلاح ناپلیون کوچیک، همیشه تحقیر میکرد. هالویتر میگه انقدرم آدم حقیری نبوده، کلی بورژوازی فرانسه پیش برده در واقع ناپلئون سوم. نه تنها از نامه سوم بلکه از جهت دیگه کاملا قشریه و ربط چندانی به واقعیت قدرتگیری ناپلئون دوم یا سوم نداره، چرا که حکومت لوی بوناپارت یعنی ناپلئون دوم یا سوم به هیچ وجه نمایشی خنددار و مضحک و سرسری نبود که اینقدر میگه مضحکه که به باد مسخره گرفته شود. به گفته دریپر، همان گونه که قدرتگیری هیتلر را نمیتوان یک بازی مسخره قلمداد کرد، به قدرت رسیدن ناپلئون دوم نیز مسئله بسیار جدی بود و در نتیجه جمله اول 18 برومر که از هر جمله دیگر از هم جمله دیگر جزوه بیشتر نقل قول شده، ارتباط چندانی با تحلیل عمیق بعدی جزوه و جدی بودن در مسئله نداره. نکته بسیار مهمه. به نظر می رسد که در ابتدای کودتا نه تنها انگلز تحت تأثیر نشریات و تبلیغات روز قرار داشت و فکر میکرد که ناپلئون بیفته، ناپلئون دوم حالا یا سوم، بلکه خود مارکس هم تازه در بخش‌های پایانی جزوه که در فوریه 1852 نوشته شده که اینا فکر میکردن یه کودتاس رو میفته، تئوری واقعی بوناپارتیس رو طرح میکنه که من راجع به بوناپارتیس صحبت کنم و میشه کنم. مارکس حتی در نامه 9 نوامبر خود به انگلز بوناپارت را کم خطر از مجلس ملی ارزیابی میکنه، در حالی که خطر ترش خیلی بالاتره و مبارزه با آن را آسان‌تر. به نظر هالویتر، مارکس در هفته‌ها و ماه‌های بعد بخش‌های جهان‌هایی از جریان کودتا و بوناپارتیس فرا گرفت. هالویتر سپس بحث آموزنده درباره ماهیت بوناپارتیس، یعنی که برای اینکه بعضی از نیروهای سیاسی در انقلاب 1357 در ایران قدرتگیری خمینی رو میگفتن این بوناپارتیسمه، در حقیقت نسخه برداری از جزوه به اصطلاح 18 برومر لوی بوناپارت. واقعا نسخه برداری ها اینجوریه، واقعا این بوناپارتیسم بود در جز در خمینی، یا اینکه واقعا نماینده ارتجاعی ترین نیروهای پیش سرمایه‌داری بود، در حالی که بوناپارت واقعا این بوناپارت دوم یا سوم نماینده بورژوازی واقعی بود، در حقیقت منافع اونا رو نمایندگی میکرد، نه اینکه فقط به اصطلاح مثل خمینی نماینده نیروهای پیش سرمایه‌داری باشه. و شرایط سیاسی، حالا بعد از کودتا ماشین دولتی چگونه توانست دستگاه مستقل از کنترل سیاسی بورژوازی یا هر طبقه اجتماعی دیگر بشه؟ درسته که مستقل از بورژوازی بود، ولی تمام کارهایی که می‌کرد در خدمت بورژوازی بود، بورژوازی صنعتی در درجه اول. و بورژوازی چگونه همه اشکال و کانال‌های حاکمیت سیاسی را به جای حفظ برتری و حاکمیت اجتماعی اقتصادیش به ناپلئون دوم تسلیم کرد؟ قدرت سیاسیش رو، ولی به نفعش رو. و محتوای بوناپارتیس هم همینه. این شرایط چگونه به وجود می آید؟ به عبارت خصوصیت بنیانی بوناپارتیس چیه؟ از اینجا در حقیقت من نقل قول وسیع دارم از کتاب هالویتر می کنم. یک، دولت تا اونجا به سوی خودمختاری میره که مبارزه طبقاتی حل ناشده میان طبقات در حال کشاکش نوعی موازنه قدرت میان آنها به وجود بیاره. هیچ کدوم از طبقات نمیتونن قدرت واقعی رو به دست بگیرن، مثلا مثل انگلیس که بورژوازی صنعتی به دست گرفته، نه بورژوازی مالی، نه بورژوازی زراعی، نه خرده بورژوازی، نه بورژوازی صنعتی، نه طبقه کارگر. هیچ کدوم توانشون ندارن که بیان و قدرت رو بگیرن. در این وضعیت یه آدمی میاد و قدرت رو به دست میگیره. طبقات مختلف جامعه از جمله بورژوازی از نظر سیاسی بی انرژی و از نظر توان فکری فرسوده شده بودن. هنگامی که جایگزین قدرتمندی وجود نداشته باشه، عوام فردی میتواند کارساز باشه. درسته، همه اینها قبول داریم که در حقیقت عوام فریبی رو خاینی داشت، بورژوازی تو سری خورده بود و غیره و غیره، ولی خمینی یک طبقه خاص یا قشر خاص رو نمایندگی میکرد، تجار محترم، به ویژه اگر رژیم بتواند اقتصاد رو سرسامان بده، که ما میدونیم این کار کرد. به اصطلاح ناپلئون دوم یا سوم هرچی، از جمله ما میدونیم در زمان اون بود که کانال سوئز فرضاً یک پروژه عظیم بود به دست فرانسه تا کانال سوئز حفر شد و شرایط مادی بخش وسیعی از جامعه را بهبودی ببخشه، که کار هم کرد. ناپلئون دوم از یک سو مدعی بود که برای حفظ بورژوازی، حالا ببینید عوام فریبی ها چجوریه، که برای حفظ بورژوازی از خطر سرخ از انتخابات سال 1852 جلوگیری کرد، یعنی که قرار بود انتخابات بشه، کودتا کرد نذاشت که انتخابات بشه، و از سوی دیگر ادعا داشت که طبقه کارگر را از استبداد طبقه متوسط که قدرتش در مجلس ملی متمرکز بود نجات داده است. هم بورژوازی را نجات داد، هم طبقه کارگر را. بناپارت مانع درگیری طبقه کارگر و سرمایه‌دار بود و بر تضادهای جامعه سرپوش می‌گذاشت و هر دو طبقه را از قدرت سیاسی محروم می‌کرد. عوام فریبی اینجا میاد تو میدون. نه حق تجمع وجود داشت، از این طریق دیکتاتوری به وجود میاد. نه حق تجمع وجود داشت، نه آزادی مطبوعات. آزاده، انتخابات آزاد فقط یک خواب و خیال و اقتصاد پلیسی بود. بورژوازی واقعا احتیاج به این داشت. علاوه بر اون در این سیستم بخشی از بورژوازی و بخشی از طبقه کارگر خریده میشن، اولی از طریق تقلبات مالی که پول سرمایه‌داران کوچک را به کیسه سرمایه‌داران بزرگ می‌ریخت از طریق بانک‌ها و مام دولتی، و دومی از طریق پیاده کردن پروژه‌های عمران دولتی که کارگران را پار می‌کشه، که طبقه کارگر را به دولت وابسته می‌کرد. احساسات ملی نیز با جنگ‌های قهرمانانه برانگیخته می‌شود. هرچند که بنابراین همه را راضی می‌کنه. هدف نهایی یک چنین چیزی، یعنی بوناپارتیست، سیستم بوناپارتیستی، کنترل طبقه کارگر در برابر بورژوازیه. کودتای ناپلئون چیز زیادی از طبقه کارگر نگرفت، چرا که در 3 سال قبل از آن هر چه داشت از او گرفته شده بود. اما در آن 3 سال طبقه متوسط قدرت سیاسی را در دست داشت، بین 1840 در واقع 952، و ناپلئون دوم بخش بزرگی از آن را از اونا هم از دستشون گرفت، طبقه متوسط رو. بنابراین طبقه کارگر در موقعیتی نبود که برای منافع خود دست به عمل بزنه. همشون فلج شده بودن و نمیخواست به خاطر بورژوازی ناپلئون به خیابان بیایه. به این ترتیب مبارزه طبقاتی از میان نرفته بود، بلکه در حال تعادل. این وضعیتی که به حساب بوناپارتیسم به وجود میاره، بلکه در حال تعادل از حرکت باز مانده بود، تضادهای طبقاتی از بین نرفته. وظیفه ناپلئون استفاده از موازنه قدرت میان طبقات متخاصم بود. ماهیت واقعی به حساب بوناپارتیسم همینه. ناپلئون زمان قدرت گرفت که همه طبقات اجتماعی ناتوانی خود را در به دست گرفتن قدرت نشان داده بودند. از این رو نه تنها خود را فرسوده کرده بودند، بلکه اعتبار خود را هم خرج کرده بودند. همه‌شون واقعا ضربه خورده بودند، اعتبارشون لطمه خورده بود. از این رو نه تنها خدا، بله. پس از آن که انقلاب فوریه، حالا چطور؟ پس از آن که انقلاب فوریه قدرت بانکداران و سفته‌بازان رو گفتیم که چطور بانکدارا و سفته‌بازان بین 1930 تا 48 در قدرت بودن. قدرتشون از دست رفت. متزلزل در واقع شد. هر طبقه اجتماعی میتواند شانس خود را برای گرفتن قدرت آزمایش کنه. موقعی که اینجوری شد از فوریه 1848 موقع انقلاب شد و به اصطلاح قدرت بانک ها و سفته بازان ضربه متزلزل شد. اول طبقه کارگر در جریان هیجان های روزهای اول انقلاب از 25 فوریه به بعد، سپس خرد بورژوازی. ما میدونیم که انقلاب کرد در 1849، اونم در جوان، در اواسط جوان. سپس خرد بورژوازی جمهوری خواه تحت رهبری لودرو رولان، سپس بورژوازی جمهوری خواه به رهبری کمانیک. کمانیک رئیس پلیس شد و سرکوب کرد واقعا هم طبقه کارگر رو و هم و اون نماینده بورژوازی بود و بالاخره برای بورژوازی سلطنت طلب هیچ یک از این طبقات نتوانستن قدرتی را که به دست آورده بودند، همه اینها در بین 1848 تا 52 امتحان شدن تا بالاخره این کودتا کرد و اومد قدرت رو در دست گرفت. به دست آورده بودند نمیتونستن نگه دارن. سلطنت طلبان میترسیدن قدرت به دست طبقه کارگر بیافتن. بناپارت از کل این اختلافات استفاده کرد و با رأی دهقانان، لومپن پرولتاریا و قدرت ارتش که عملا آن را خریده بود قدم پیش گذاشت تا همه طبقات را زیر سیطره خود بگیره. طبقاتی که پس از 4 سال نبرد خونین توانایی اون را نداشتن که به تنهایی قدرت را به دست گیرن و حس کنن. به این ترتیب به قول انگلز حکومت لوی بناپارت جنگ طبقاتی را حس نکرد، بلکه صرفاً کشاکش‌های خونی را که گاه به گاه میان طبقات مختلف برای گرفتن قدرت در بر می‌گرفت به حالت تعلیق در آورد. بناپارتیسم یعنی هیچ یک از این طبقات جرأت کافی برای دست زدن به نبردی تازه نداشت که شانس پیروزی داشته باشد. صرف اختلاف طبقاتی در حال حاضر به نفع برنامه نپلئون بود. کاملا همینطوره. خلاصه آن که لوی نپلئون از آن رو به قدرت رسید که جنگ آشکار میان طبقات مختلف جامعه فرانسه در 4 سال پیش از آن آنها را فرسوده کرده بود و ارتش جنگندهشان را از هم پراکنده بود. کارگراس ضربه دیده بودن، خرد بورژوازی ضربه دید، بانکدارا و سفته‌بازها، سلطنت طلبا، همه اینا. در چنین شرایطی لااقل برای مدتی مبارزه طبقات میان آنها فقط میتوانست به طور مسلمت‌آمیز و قانونی از طریق مجلس و گفتگوهای مجلس ادامه یابد. در چنین شرایطی به نوعی نفع همه طبقات متخاصم در آن بود که دولتی قدرتمند از درگیری‌های کوچک بی اهمیت جلوگیری کنند، چرا که این درگیری‌های بیهوده از قدرتمند شدن هر یک از طبقات درگیر به آن اندازه که بتواند سرنوشت نبرد بعدی را تعیین کند جلوگیری می‌کند. پس این یک. دو، دولت تا آنجا به سوی استقلال و خودمختاری پیش می‌ره. دومین خصلت بناپارتی است که هیچ بدیل دیگری برای جلوگیری از فروپاشی جامعه در اثر درگیری‌های بیهوده و عبث وجود نداشته باشد. در 18 برومر مارکس اشاره می‌کند که شکست ماه جوان 1848 تهدید طبقه کارگر را منتفی نکرد، اما این به معنای رفع کامل این تهدید نبود. دلیل ناتوانی طبقات بالا در حل مسئله قدرت ترس از این بود که نکند دست به کاری بزنند که راه را برای حمله جدید پرولتاریا باز بکنه. همچون از پرولتاریا می‌ترسد. انگلز چند سال بعد می‌نویسه هنگامی که قیام آتش‌فشان آتششان مانده ماننده سال 1848 ناگهان شرح غولاسای طبقه کارگر مسلح را که برای رهایی سیاسی اجتماعی خود دست به نبرد زد جلوی چشمان سیرت زده طبقات متوسط به لیبرال اروپا و عیان ساخت. این طبقات که امنیت سرمایه هاشون را امنیت به مراتب بیش از قدرت سیاسی مستقیمشون داشت، هم این قدرت و هم کل آزادی هایی که بسه برایش رنگیده بودند قربانی می کردند تا طبقه کارگر با قدرت نمشید. بعدها در جنگ داخلی در فرانسه 1871 نوشته میشه، مارکس اینطور می نویسه: امپراتوری بناپارتی به کودتا به مثابه گواهی تولدش با انقلابات برای مشروعیت بخشیدنش و شمشیر بنان اساسهای پادشاهیش مدعی بود که ریش در دهقانان، یعنی توده عظیم تولید کننده ای دارد که مستقیماً در گیر مبارزه کار سرمایه نیست. مدعی بود با درهم شکستن پارلمانتاریسم و از میان بردن سرسپردگی اوریان دولت به طبقات ثروتمند طبقه کارگر را نجات خواهد داد. اقرار میکرد که با حفظ سلطه اقتصادی طبقات ثروتمند بر کارگران اون طبقات را نجات خواهد داد. و خلاصه تمام اینهایی رو که قبلا هم چیز کرد از همه اینا استفاده کرد تا در حقیقت یک سیستم بناپارتی رو نپلئون دوم برقرار بکنه. توی این جلسه من در درجه اول میخواستم پدیده بناپارتیس رو از زبان خلدیته برای عزیزان باز بکنم. در حال جزوه تموم نشد، حالا شاید به آینده یک جلسه دیگه برای به اصطلاح هجدهم برومر لویی بناپارت از برقرار بکنیم. وقت این جلسه هم تمومه. با عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم. روز عزیزان خوش.